بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعلها فرجها الشریف. بحث مسائل مربوط به موجبات قصاص نفس بود که بر اساس تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه ما این بحث رو پی می گرفتیم. آخرین مسئله‌ای که جلسه گذشته اون بحثش تمام کردیم ظاهرا بحث این بود که اگر چند نفر شهادت بدن اون شهادت منجر به مرگ بشه، منجر به مرگ مشهود و علیه بشه و بعد معلوم بشه که اون شهادت دروغ بوده، شهادت زور بوده، مسئولیت این شخصی که مرده بر عهده چه کسی است؟ چه کسی مسئولیه در واقع خون این کسی است که مرده؟ حضرت امام رضوان الله علیه مثلا اینجوری فرمودن لو شهد اثنان به ما یوجب قتلا کل ارتداد، مثلا او شهد اربعتون به ما یوجب رجما کل زنا، ثم ثبت انهم شهدوا زورا بعد اجراء الحد او القصاص لم يضمن الحاكم ولا المأمور من قبله في الحد. فرمودن در این فرض اگر حدی اجرا شد، حاکم و اون کسی که مجری حد بوده ضامن نیست و قصاص بر شهود خواهد بود. و کان القبض على الشهود زورا مع رد الدیه على حساب الشهود، که اگر یک نفر کشته شده در اثر شهادت مثلا دو نفر، ولی دم میتونه هر دو نفر رو قصاص کنه، فوقش باید دیه کامله یک نفر رو بپردازه، نصفشو به این نصفشو به اون، یعنی به بازماندگانشون. و اگر مثلا یک نفرشون رو خواست میتونه یک دونشون رو قصاص بکنه، دیگه دیه ای هم نپردازه، که اون باقی مانده اون نفری که کشته نمیشه باید نصف دیه او رو به ورثه بده. مطلب دومی که امام فرمودن این بود که لو طلب الوصی القصاص کذبا و شهد الشهود زورا فحل القبض علیهم جمیعا، یعنی ولی و شهود، او علی الولی او علی الشهود وجوه اقربها الاخیر، که ایشون فتوا میدن در این فرض که مسئولیت کیفریش بر عهده شهوده. اگر ولی طلب قصاص بکنه به دروغ، یعنی خودش میدونه واقعا که اون شخص مستحق قصاص نیست، شهودم به دروغ شهادت بدن اینجا اون طرف رو قصاص کنن، بعد که معلوم شد همه اینا تزویر و دروغ بوده، اینجا امام میفرمان قصاص بر شهود خواهد بود که باعث شدن این حکم ثابت بشه. ما مسئله رو براش فروضی در نظر گرفتیم که این بحثش در لابلای بحثهای جلسه گذشته آمد. ابتداعا مورد بحث یعنی شهادت زور که موجب قتل بشه به دو قسم باید تقسیمش کنیم. یک وقتی این مورد مورد حد، یعنی این شهود با شهادتشون یک حدی رو ثابت میکنن. یک وقت این مورد مورد قصاصه، این شهود با شهادتشون یک قصاصی رو اثبات میکنن. مثال هایی که امام زدند ارتداد و زنا، زنای محسنه، هر دو مورد حد بود که اگر کسی مثلا مرتد باشه حدش قتله، یا البته بعضی از اقسام مرتد که البته ما در تفسیر مرتد هم در بحث کتاب حدود گفتیم که مقصود کسی نیست که اعتقاد داشته به اسلام از اعتقادش برگشته، بلکه مقصود کسی است که اعتقاد داشته به اسلام از اعتقادش برگشته و اظهار میکنه این مسئله رو، که باعث میشه دیگران هم در اعتقاداتشون مشکلی ایجاد شه. و البته این هم در صورتی که مرد باشه، و مرتد فطری باشه این حکم قتل رو خواهد داشت. یعنی اگر مردیست که از آغاز بلوغش مسلمان بوده، بعدن از اسلام که پدر و مادرش هم مسلمان بودن، پدر یا مادرش، و از آغاز بلوغش مسلمان بوده بعد از اون برگشته حالا مثلا کافر شده و اظهار هم میکنه، این آدم مثلا استحقاق مرگ پیدا میکنه. حالا بحثش در جای خودش. به هر حال اون مثالی که امام زدن، مسئله ارتداد یا مسئله زنا، هر دو مورد حده که اگر کسی ارتدادش ثابت شد، حالا با شرایطش حکمش قتله، در صورتی که اون ارتداد خاصی باشه که حکمش قتله، یا اگر زنای محسنه، که حالا زنای محسنه باز شرایطش در جای خودش توضیح دادیم، حکمش رجمه. زنای غیر محسنه که حکمش جلده، تازیا نمیخوره دیگه، صد ضرب شلاق. مثال امام برای قصاص ذکر نکردن، اما در ذیل مسئله که فرمودن لو طلب الولی القصاص کذبن و شهد شهود زورن، به این مسئله اشاره کردن که بالاخره گاهی از اوقات مورد شهادت زور مورد حد نیست، مورد قصاصه. مثل مواردی که چند نفر میان شهادت میدن، مثلا دو نفر میان شهادت میدن که کسی کسی رو کشته، که در نتیجه قاتل مستحق قصاص میشه. حالا اون جایی که شهادت در حوزه حد قرار میگیره، باز دو تا فرض رو ما از هم جدا کردیم که نکتهش هم وجود برخی روایات بود که قبلا بحثش کردیم، حالا اشاره میکنیم که این موردی که موجب حد شده یه وقت موردی است که شهادت در اون مورد قذف محسوب میشه، یعنی اگر جرم اثبات نشود قذفه، یه وقت قذف محسوب نمیشه. مثال برای اون جایی که قذف تو عبارت امام شهادت بر زناست، مثال برای اون جایی که قذف نیست در عبارت امام شهادت بر ارتداد. یعنی اگه یک نفر شهادت بده فلانی مرتد شده، بعدش هم اثبات نشود، این قذف نیست. نمیگم این جایزه ها، بحث جواز نیست. اولا که شهادت زور مطلقا حرامه و شاهد زور مطلقا مجازات میشه، این هر چی باشه مورد شهادتش، بحث جوازش نیست، بحث این نیستش که حالا مجازات نداره، بحث اینه که عنوان قصف برش صدق میکنه یا نه. این عنوان قصف صدق نمی کنه، چون قصف مربوط به مورد خواه، هر نسبتی رو بهش قصف نمیگه. یکی بیایی که بیدین شده این قصف نیست. معنیش این جایزه ها، ما هی تأکید میکنم تا ما میگیم یه جرمی نیست، معنیش این نیست که جایزه. اما اگر مورد موردی باشه که امام مثال زد که زنا، شهود میان شهادت بر زنا میدن، که حالا تو بحث خودش گفته شده، بعضی از دوستان هی سوال میکنن، اینا رو ما در کتاب حدود بحث کردیم، گفتیم شهادت بر زنا شرایط داره، اون تعبیر کلمیل فی المکلا که مثلا باید اونا شهادت بدن که شهادت عن حسن، بله به قول دوستان میگن اثباتش خیلی مشکل میشه، درستم هست، شارع مثلا سیاست جزایی اسلامی نه، ما اینو تو بحثای حدود زیاد تکرار میکنیم، مجازات های خیلی سنگین، اثبات خیلی مشکل، شارع سیاستش اینه که مجازات ها سنگین باشه. علتش هم اینه که حالا تو مباحث جزایی این بحثش امروز خیلی مطرحه، میگیم مجازات های سنگین نقش بازدارنده داره، یعنی افراد اصلا سمت ارتکاب جرم نمیرن، شارع میخواد یه کاری بکنه کسی جرم انجام نده، از اون طرف شارع میخواد یه طوری باشه که اگر جرمی اتفاق میفته خیلی قابل اثبات نباشه. چرا؟ چون شارع دنبال این نیست که حالا هی مجرمینو بگیری بزنی مجازات کنی، چون اگر در یه جامعه ای مردم ببینن ها این دزده، این یکی زانیه، این یکی شی، از این میگه ما که وسط جنگلی هستیم، بعد خود قبح جرم از بین میره وقتی این همه دزد و زانی و فلان این هم میشه دزد و زانی. باید این احساس کنه در یه جامعه خوب و امنی داره زندگی میکنه. برای همین جام این بحثا ما تو بحثای حدود گفتیم، حالا اینجا اشاره میکنیم، اصلا این روشی که متاسفانه تو مباحث گاهی از اوقات اجتماعی ما، تو گاهی تو مباحث رسانه‌ای ما وجود داره که تصویر یک جامعه پرجرم رو در ذهن مردم ایجاد میکنیم، این از نظر شرعی اصلا جایز نیست. حالا ما کاری به مباحث دیگه، شرعاً جایز نیست که شما یک تصویری از جامعه ایجاد کنی که آقا این پر از جرم و جنایته، چون این خودش زمینه جرم و جنایت میشه. همه دزدن ما باشیم دیگه، همه دزد. خب بله، متاسفانه این مل در بحث کتاب حدود بارها گفت خیلی از کارهایی که الان داره میشه واقعا اینا مشکلات جدی شرعی داره. حالا ما تو کتاب حدود بحث کنیم. حالا اتفاقا همین هفته ای که گذشت یکی از رؤسای دادگستری در یک جلسه خاصی خصوصی خودمونی با هم برخورد داشتیم، من به مناسبت بعضی از اونا گفتم من سالها پیش، شاید حدود بیش از 10 سال پیش، یه وقتی به مقام معظم رهبری هم بعضی از این نکته ها گفتم. گفتم اینها که بعضی از این اتفاقات اینا خلاف شرعه، اینا جایز نیست. ایشون هم تایید کرد، ایشون هم گفت نباید این کارا بشه. مثلا یکیش اینه که ما قبل از اینکه جرم کسی ثابت بشه اصلا حق نداریم اون رو به عنوان مجرم معرفی کنیم. بعد از اینکه جرمش ثابت شد بازم حق نداریم به عنوان مجرم معرفی کنیم. تشهیر مجرم یعنی معرفی مجرم یکی از مجازات هایی است که ما در بعضی جرائم داریم. ما حق نداریم هر مجرمی رو تشهیر کنیم. حتی من از روایات قبلا در جای خودش استفاده کردم، حالا این موردی که امام اینجا مثال زده زنای محسنه، خب موردش رجمه. رجم چجوریه؟ طرف رو میذارن حالا به اون شکل خاص تا کمر تو خاک، بعد با سنگ شروع میکنن به زدن. این کی زنگ میزنه؟ مردم سنگ میزنن، یه مجری خاص نداره رجم که مثلا یه حدادیه چیزه، حالا معلوم میزن. بعد تو روایات نگاه کنید، علی ابن ابی طالب علیه السلام رجم رو بین طلوعین انجام میداد. من اونجا گفتم به این آقام، گفتم به این یک از مسئول قضایی، گفتم به این آقا نکته این که بین طلوعین علی ابن ابی طالب انجام میده به نظر من اینه که حضرت میخواد یه وقتی باشه که طرف دیده بشه، چون میخواد سنگ بهش بزنن دیگه. اگه تاریک تاریک باشه به کی سنگ میزنن؟ به هم دیگه سنگ میزنن دیگه، خب نمیرن به کی دارن سنگ میزنن که، باید ببینن به چیه چیزی باید به سنگ میخوان بزنن. اما نمیخواد روشن، اگه قرار بود مردم بفهمن این کیه، میذاش قشنگ توی روز روشن که قشنگ مردم ببینن دارن به کی سنگ میزنن. توی بین و طلوعین، ولی به خصوص طلبه باشد، بین و طلوعین این کار حضرت انجام میدادن که مردم تا جایی که ممکنه چهره اینو نبینن. چون بله بالاخره یه کسی که درگیری یه جرمی میشه در یه محدوده یه عده‌ای به صورت طبیعی مطلع میشن، ولی بنا نیست همه بفهمن. و واقعا این الان خب خود دوستان ما تو قوه قضاییه کاملا اینو متوجهن که مثلا حالا مشکلاتی که ما داریم بگذاریم، به هر حال در هست، یعنی مثلا یک بنده خدایی یه جرمی رو میکنه، بعدش هم به قول دوستان میگن بعد میاد دادگاه و تبرئه میشه، اما خودش و خانوادش و اینا همه نابود میشن، با اینکه اصلا آخرش هیچ جرم ثابت نمیشه. مثلا یه بابایی بگن آقا این زنا کرده، بعد میره و زندان و بعد و همه چی تمام میشه، آخر میشه نه اصلا یه نسبت بی خودی نسبت دادن، ولی به دلیل اینکه این مشتهر میشه به این مسئله توی اون مجموعه، زنش باش مشکل پیدا میکنه، منجر به طلاق میشه، خانواده به خاطر اینکه مشتهر میشن به این تو محل دیگه سرفکنده میشن، مجبور میشن از اون محل یا به قول همین دوست قوه قضاییه ما میگه اصلا بعضیشون از اون شهر مجبور میشن مهاجرت میکنن، یعنی در حالی که اصلا بنده خدا جرمی انجام نداده. حالا از این مشکلات بگذریم، ما همیشه به رفقا میگیم، میگم آقا ما بحث های قضایی میکنیم، درگیر کار قضا نیستیم. همونطوری که یه وقتای بحث های اقتصادی میکردیم، ما هیچ وقت وارد کار اقتصادی نشدیم. آره بوز بله بله حالا دیگه چی بگیم؟ خلاصه بله بگذاریم. بالاخره اگر این شهادت مصداق قذف باشه، مثل بحث شهادت بر زنا که عرض کردم، اگر زنا ثابت نشود شهود قاذف تلقی میشن، حتی اگر اون شهود شهود زور نباشند. حالا اینجا که شهادت زوره، یعنی اصلا اینا دروغ میگفتن، نه اونا خیلی آدمای متدین و واقعا هم به نظر خودشون این حادثه اتفاق افتاده، الان هم یقین دارن، قسم جلالم میخورن که قطعا دیدن که این اتفاق افتاده، اینا آمدن شهادت دادن و ثابت نشد به لحاظ موازین قضایی، اینا قاذف تلقی میشن، حد قصف دارن. البته حد قصف از حدودیست که در بحث خودش گفتیم، حدودیست که حق شخصیه، مغذوف میتونه ببخشه، بگه آقا من میبخشم، حالا اینا بیچاره چیز نیستن، ولی حقشو داره که طلب به اصطلاح حد کنه. یه فرض دیگه، فرض اینه که شهادت در مورد قصاص باشه. اونجایی که در مورد قصاص، خب میدونید در مورد قصاص ولی دم حق قصاص پیدا میکنه، مثل حد نیست. حد وقتی که ثابت شد اون جرمی که استحقاق حد رو به دنبال داره، بر حاکم شرع واجبه که حد رو جاری کنه، الا حد قصد، که حد قصد به مطالبه مغذوف مربوط میشه، اون حق خصوص. ولی بقیه حدود اینجوری نیست، با بخشیدن کسی هم بخشیده نمیشه. ببین ما در بحث سرقت اینو همیشه مثال میزنیم، میگیم اگر یک کسی سرقتی کرد که اون سرقتش به گونه ای بود که شرایطی رو داشت که حد سرقت بر او جاری باید بشه، حالا اون بابایی که مالش دزدیده شده آمد گفت آقا من میبخشمش، حلالش، عیب نداره، اومده اموال منو برده دیگه، من میبخشم، او میبخشه، زمان سارق نسبت به اون اموال از بین میره دیگه، ضامن نیست، لازم نیست اونا رو برگردونه، ولی استحقاق حدش از بین نمیره، اون ربطی به کسی که اموالش دزدیده شده نداره. قصاص ولی اینجوری نیست، قصاص یه حقیست برای ولی دم، اون میتونه ببخش دیه بگیره، میتونه ببخش اصلا هیچی نگیره. حالا در فرضی که شهادت قصاص رو ثابت میکنه، باز دو فرض پیدا میشه. یه فرض ولی میدونه که اینا دروغ دارن میگن، علم ولی که ما اینجا نوشتیم، یعنی علم ولی به این که شهادت شهادت زوره که امام اشاره کرد. یه وقت جاهل، اونجایی که ولی میداند، باز دو فرض پیدا میشه که تو هفته گذشته گفتیم، حالا دوباره یادآوری میکنیم. یه فرض که امام اشاره کرده، طلب الولی القصاصه، نگفته باشر القصاص، مطالبه قصاص میکنه، نفرموده که خودش مباشرتاً قصاص رو انجام میده، که اینجا دو حالت داره. بالاخره جایی که ولی میدونه شهادت دروغه، بعد ظاهراً ثابت میشه قصاص، میگه خب من قصاص رو میخوام، یه وقت خودش مباشرت میکنه، خودش میاد این طرفو میکشه، یه وقت مباشرت نمیکنه، میگه برای من بکشینش. اگر اون جایی که شهادت دادند این شهود زور موردش مورد حد باشه، امام دو مطلب رو فرمودن، هر دو مطلب مطلقاست، یعنی چه مورد شهادت شهادت قصف باشه، چه مورد شهادت شهادت مورد قصف نباشه. دو مطلبی که امام فرمودن، یکی این بود که حاکم که حکم کرده و مجری حد که در برخی تعابیر فقهی بهش میگن حداد که اجرا کرده ضامن نیستن. دوم، در این جایی که شهود شهادت دادن و با شهادت اونها یک حدی ثابت شده و اون حد قتل بوده و اون قتل انجام شده، شهود استحقاق قصاص پیدا میکنن، که گفتیم این مطلب هم مورد قبول فقهاست هم در روایات وجود داره. البته روایاتش اگر خاطرتون باشه که حالا اشاره میکنیم روایات سندن معتبری نیست، ولی قاعده همین رو اقتضا میکنه که وقتی دو نفر شهادت میدن یا چهار نفر و این شهادت اثبات میکنه حد رو و حد اجرا میشه و اون حد قتله، بعدن معلوم میشه اینا دروغ گفتن، قاعده میگه اینا کشتنش، پس اینا ضامن خونشن، پس اینا مستحق قصاصش. نکته ای که ما اینجا اشاره کردیم در فرمایش امام بهش اشاره نشده، البته در فرمایش خیلی از فقها هم به این اشاره نشده، اینه که اگر این شهادت مصداق قصف بود، مثل اونجایی که شهادت بر زناست، غیر از این که شاهد استحقاق قصاص پیدا میکنه، حد قصف هم برش جاری میشه، یعنی استحقاق حد قصف هم پیدا میکنه. در جایی که قصاص هست، گفتیم که یه وقت ولی میدونه که شهادت زوره، یه وقت نمیدونه. خب اونجایی که نمیدونه ولی مسئولیتی نداره، این بدبخت فکر میکرده که واقعا این قاتل پسرش اینه، اینا هم اومدن شهادت دادن، بعد معلوم شد که این شهود دروغ میگن، اینجا خب شهود مسئولند، قود بر شهوده، همونطوری که امام فرمودن این فرض، یعنی در فرض جهل ولی قود بر شهوده، ولی امام در فرض علم ولی فرمودن، در فرض علم ولی خب یه وقت هست مباشرتاً قصاص انجام میده، خودش میره اونجا یارو میکشه، میدونه که این اصلا قاتل پسرش نیست، اینا هم دارن دروغ میگن، اینجا ما بگیم شهود مسئولن چون اینا باعث اثبات شدن. خب این قاتل خودش که میدونه، اون اثبات که ارزشی برای این نداره، که اثبات یه مجوز ظاهریه دیگه، وقتی خودش میدونه که این اثبات به طور کلی در اثبات قضایی ما میگیم اونی که به نفعش حکم میشه، وقتی میدونه این حکم خلاف واقعه، این حکم هیچ اثری برای او نداره. وقتی یه نفر میدونه این خونه مال خودش نیست، حالا ولو قاضی حکم کرده که این مال توه، این مال این نمیشه که. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض، فمن قطعت له قطعتا من مال اخی فقد قطعت له قطعتا من النار. فرمود من پیغمبرم بین شما به شو بینه و قسم قضاوت میکنم، اگه من پیغمبر به استناد بینه و قسم به نفع یکی از شما حکم کردم و واقعا حقش نباشه، نگه که خب خود پیغمبر حکم کرد دیگه، مال منه، حلال طیبه، نخیر، فقط قطعت له قطعتا من النار، یه تیکه از آتش رو دادم دستش. بنابراین این که شهود شهادت میدن و به ظاهر اثبات میشه، برای کسی که میدونه که این مطابق با واقع نیست، این حجیتی نداره. ما در بحث قضا میگیم محکوم علیه ولو میدونه این حکم خلافه، حق مخالفت عملی نداره، چون معنای قضا که به اصطلاح پایان دادن به مخاصمه است، پایان دادن حقوقیه. فصل الخصومه که در تعریف قضا میگیم، یعنی بعد از قضا دیگه اون محکوم علیه حق نداره دوباره دعوا رو ادامه بده، حق نداره، اون یکی مجبوره، ولی بقیه حق ندارن اگه میدونن خلاف واقع بر اساس اون حکم اقدامی انجام بده. بنابراین ولی اگه مباشرت کنه که واضحه، خب این داره یارو میکشه، ولو این دو نفر شهادت دروغ دادن که این قاتل پسرشه و این حق حاکم هم گفته خب چون این قاتل پسرته تو حق قصاص داری، خودش که میدونه که این اینجوری نیست. اگر حتی مباشرت هم نکنه، که حالا فرضی که فقهای دیگر پرداختن بهش این بوده، حتی اگر مباشرت هم نکنه، این به مثلا مجری حد، اون قسمتی که حالا بهش میگن اجرای احکام الان تو قوه قضاییه، با اونا میگه آقا من نمیکشم، شما بکشیدش به عنوان حق قصاص من. اونا نمیدونن که شهود دروغ گفته، این میدونه. خب ظاهرم اینه که خب شهود خوبی بودن، عادل بودن، مثلا حالا از نظر محکمه اون شهود آمدن شهادت دادن، ظاهرن اثبات شده، ظاهرن هم حق قصاص مال اینه. این هم گفته خب حالا بکشید، برام بکشیدش قصاصن. خب کشتن، اونا مسئولن؟ نه، چون اونا که نمیدونستن، اونا ظاهر این بوده که قصاص، اینی که میدونه و میگه خودش مسئوله، خودش باید قصاص بشه. بنابراین در فرض علم ولی، حالا من ولو این دوتا از هم جدا کردم که قصاص رو مباشرت بکنه یا نکنه، اما در نتیجه یک چیه؟ وقتی ولی میدونه و که این دروغ دارن اینا میگن، اگر قصاص کرد خودش استحقاق قصاص پیدا میکنه. چی متوجه نشد؟ نه، اونا اثبات ظاهری کردن. کی نمیدونه؟ بله اونا ظهور شاهد زورن. نه، اون کسی که اگر مطالبه نمی کرد قصاص نمی شد ولی بود، چون نهایتا اونا حق رو برای ولی ثابت کردن. اونا که نمیتونن بگن آقا این قصاص کن، قصاص امر قهری نیست که اگر ثابت شد حاکم قهرن قصاص بکن. حاکم حق قصاص نداره، حاکم حق قصاص نداره ها، مثل حدود نیست، در حدود بر حاکم واجب حد و جاری کنه. اونجا حتی اون طرف میگم بحث مثلا سرقت عرض کردم یا زنا، مثلا اون بابایی که حالا بعضی فهم کنن که مثلا زنی زنا بکنه، مثلا یه حقی برای شوهرشه، مثلا شوهره میگه آقا ام نداره، حالا مثلا اینا به ام نداره مثلا این نیست، هیچ اثری نداره، ایرا اثر نداره. حالا یا در دزدی طرف دیگه آقا ام نداره، مال منو دزدیدن دیگه، باید برش کنید، دلش کنید، نخه مال تو رو دزدیدن، حق تو بوده که مال تو پس بگیری، میگه از حقم گذشتم این مقدار. ولی در بحث قصاص اینجوری نیست. حاکم نمیتونه بگه خب حالا معلوم شد که این آقا پسر فلانی رو کشته، پس میکشیمش. نه، نمیتونه. نهایت اینه، حاکم میگه آقا ثابت شده، شما میتونی مطالبه قصاص بکنی. این مطالبه میکنه، شهود در اینجا هیچ نقشی ندارد. اگر این مطالبه نمیکرد این کشته نمیشد، همچنان که اینی که حتی براش ثابت شده میتونه ببخشه، میتونه تبدیلش کنه به دیه. بنابراین امر دست صاحب دمه، دست ولی دمه، و این که میدونه این بابا مستحق قصاص نیست و در این حال مطالبه میکنه، اینه که داره میکشه. اونا مثل کسی میمونن که مقدمات کشتنو فراهم کرد، ولی اونا نکشتنش. مثل این میمونه، حالا مثلا یه نفر پای یکشو میبنده، خب که پاشو بستن، دستشو بستن، این دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، یکی دیگه میاد سرشو میبره. اونی که دست و پا رو بسته قاتل نبوده. نمیگم کار درستی کرده، جرم نیستا، قاتل نیست. این بابا قاتله. اینجا هم قاتل ولیه در واقع. ولو شهود یه کاری کردن که زمینه این قتلو برای این آماده کرد، ولی میتونست نکنه. خب میتونست اقدام نکنه. آها، این یه بحث دیگه است ها. ببینید، قصاص تو قرآن هم آمده که ولی حق قصاص داره، ولی تو بحثای قصاص، حالا اینو ما فکر کنم بحثش نکردیم، چون ما رو ترتیب تحریر بحث میکنیم، کتاب القصاص الان هستیم، اینو بحث نکردیم. ولی این سوال خوبی است و جا داشته که این سوال، حالا من نمیدونم هم تو فقه به این شکل چیز شده یا نه، مطرح بشه که آیا قصاص با توجه به این که حق خصوصیه، اشخاص میتونن خودشون اقدام بکنن؟ جوابش این که نه. حالا بعد توضیح میدیم که این رویه‌ای که وجود داره برای همینه. من الان من اگه میدونم یکی پسر منو کشته، این مجوزه این نیست که من برم اونو بکشم. من میدونم اون پسر منو کشته، من ولی دمم حق قصاص دارم برم اونو بزنم بکشم. نه خیر، من اگه میدونم باید برم اثبات قضایی کنم، به اصطلاح بگم آقا این پسر منو کشته، بعد اون وقت توی اون روند این کار انجام بشه. چرا؟ درسته فل قصاص حیاتون، چون قصاص یه عامل بازدارنده است که افراد اقدام به مثلا کشتن دیگر. اما اگه این بابو باز کنیم که آقا هر کس خودش میتونه مثلا اون کسی رو که کشته شده ولی یه دمش بره، خب اون وقت این ولی یه دمه حالا خیلی وقتا اشتباه ممکنه بکنه، خیلی وقتا ممکنه خصومت های شخصیه، مثلا خب حالا موارد پیش میاد یارو مثلا حالا ما تو قوه قضاییه نبودیم الحمدلله، ولی هر کی نزدیک میشه خب خیلی مثلا طرف خودش پسر خودشو میکشه، میگه فلانی کشته بر حالا اونم بکشه. حالا ما مثلا فکر میکنیم که این چی میشه، میشه همچین چیزایی. یه وقتی یکی از جناب آقای یزدی، حالا اسم ببریم، جناب آقای یزدی فرموده بود در این رو در یک جلسه ای فرموده بودن تا وقتی من رئیس قوه قضاییه نشده بودم به سبوعیت انسان پی نبرده بودم. وقتی اونجا رفتم تازه فهمیدم انسان عجب درنده ایه، چون قوه قضاییه یک اشکالش اینه دیگه، قسمتی است که آدم با قسمت بد آدم ها، من از قوه قضاییه خیلی همیشه چیزم، از بشون با قسمت بد وجودی آدم ها آدم سر و کار داره دیگه. آدم سالمه درست حسابی که مشکلی پیدا نمی‌کنه، قاعدتا آدم های قانون مند سالمه درست حسابی که مشکلی پیدا نمی‌کنه که بتر همه این چیز اینطوری. برای همین حالا یه عده بیگناه گرفتار میشن، اون بحث دیگه است که حالا اونم خودش یکی از معضلات در قوه قضاییه. به هر حال حالا بگذاریم، اگر شارع مطلبش اینه، حالا اگر من نگاه میکنم یه جای مناسبی پیدا کردیم بحثش مفصل میکنم، ولی اگر شارع اجازه میداد که اشخاص خودشون اقدام به اجرای قصاص بکنن، این باب مفاسد در اجتماع باز میشه. بنابراین اینجوری نیست که ولو قصاص حق شخصیه، اینجوری نیست که اشخاص خودشون ابتداءن بتونن اقدام به قصاص بکنن، از طریق مجرای حکومت میشه این کار کرد. حالا اون بحث دیگه است، اونو بحث میکنیم با فرض وجود حاکم عدل. حالا اون که اجازه مراجعه به حاکم جور در چه مواردی است، به یه مناسبتی در کتاب حدود شاید یا تو بحث ولایت فقیه گفتیم، ولی اونو بعد بحث میکنیم. روایات این باب رو من قبلا خوندم، قبلا عرض کردم اون چه که الان اشاره کردم که اگر شهادت زور موردش حد باشه حکمش چیه، قصاص باشه موردش چیه، همش بر اساس قواعد بود. روایات این باب هم که اکثرا از نظر سندی با مشکل مواجهن، که تو سندشون مواردی که من رنگی کردم در واقع مشکلات سنده، روایات این باب مؤید این مطلب هم، چون همه اینا طبق قاعده است، روایاتش خلاف قاعده نیست. اگرم علمای ما به این روایات اشاره کردن، از باب این بوده که اینا طبق قاعده بوده، ولو اینکه سندهای این روایاتش کدوم سند تامی نیست. که من روایات چه قبلا خوندم، در این روایات به این نکته اشاره شده که اگر شهادت زور دادن و منجر به حد شد، البته مورد روایات همه حده، در اون صورت شهود قصاص خواهند شد. در بعضی از این روایات از جمله این روایات اشاره شده که غیر از قصاص، چون مورد در واقع چیزم بوده، قصف هم بوده، حد قصف هم بر اینها جاری میشه که این طبق قاعده هست. روایاتش هم دیگه حالا من دوباره نمیخونم، هم در کافی هم در وسائل هفته گذشته خوندیم، بحثش هم الان جنبندیش رو عرض کردم. انشالله اگر خدا بخواد هفته آینده مسئله 40 رو مطرح خواهیم کرد، که دیگه حالا امروز فرصت نمی کنیم حتی طرح مسئله کنیم. انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.